بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم شبکه جهانی ولیعصر، خواهران و برادران گرامی، سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه خودتون آینه تاریخ. تقدیم حضور شما عزیزان میشه این برنامه با حضور جناب استاد جباری، جناب دکتر جبار، استاد حوزه و دانشگاه، متخصص در مباحث تاریخی و سیره. انشاءالله در خدمت ایشون هستیم و سوالات شما رو مطرح خواهیم کرد و پاسخ کافی رو انشاءالله استاد مرحمت میفرمایند. پل‌های ارتباطی رو از همین الان خدمت شما اعلام کنم که باز هست و میتونید تماس بگیرید با برنامه خودتون و سوالاتتون رو انشاءالله مطرح کنید. جناب آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. عظم الله اجرنا و اجرکم. در ایام فاطمیه هستیم و این مناسبت جانگداست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی و شما بینندگان عزیز این برنامه. از خداوند متعال توفیقات روزافزون برای همه شما عزیزان خواستارم. بنده هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو، ایام حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام به مناسبت شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. چه ما قائل به شهادت اون حضرت در فاطمه اول باشیم، 13 جمادی الاولا، و یا در فاطمه دوم، سوم جمادی الثانی، به هر حال در هر دو حالت ایام حزن و غم و اندوه اهل بیت هست. بنابر فاطمه اول که خب شهادت رخ داده، بنابر و خانواده اون حضرت امیرالمؤمنین فرزندان در سوگز دست دادن صدیقه کبری هستند، و بنابر فاطمه دوم ایام بیماری و شدت بیماری فاطمه سلام الله علیها و دیگر روزهای آخر عمر اون حضرت هست. انشاءالله که همه مشمول توجهات خاص صدیقه کبری قرار بگیریم و انشاءالله در آخرت هم مشمول شفاعت اون حضرت در خدمتون هست.
خیلی متشکرم. ما خدمت بینندگان مجددا عرض تسلیت میگم. انشاءالله که بتونیم از فرصت برنامه کمال استفاده رو بریم و بهره کافی رو از جناب آقای جباری. استاد، من چون همیشه ما متأسفانه وقت اونم کم هست و سوال ها میمونه، اجازه بدید که زودتر سوال ها رو خدمت شما مطرح کنم و انشاءالله چون بحثم ایام فاطمی است از همین مناسبت سوالاتی که هست و خدمت شما عرض کنیم. جناب استاد، سوال شده در خصوص اموال حضرت زهرا سلام الله علیها که خب فدک قصد شده و همه میدونیم جریانش رو. آیا اموال دیگری هم بوده که قصد شده باشه از اموال حضرت زهرا سلام الله علیها؟ تاریخ چه سندهایی برای ما و چه گزارشایی داره؟
بله، عرض میکنم شاید غالبا در ذهن شریف شنوندگان عزیز همون فدک باشه، چون زیاد گفته شده اون حضرت برای بازپس گرفتن فدک تشبردن نزد ابی بکر و ابی بکر هم مخالفت کرد. اما در واقع نه میراث پیامبر، ابو بکر در واقع یک شعری گفت که به هر حال قافیه شو باید پیش میبرد، اون این بود که ادعا کرد که من از پیامبر شنیدم که انا معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه. این دیگه فقط شامل فدک و اینها نمیشد، هر شکل از پیامبر مانده همه میراث پیامبر. من قبل از اینکه شرح اموال پیامبر اشاره در واقع داشته باشم، روایتی رو که هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 39 نقل میکند از عمر، اون رو عرض میکنم که ان عمر قال لما قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم جئت انا و ابوبکر الی علی. عمر میگه بعد از رحلت پیامبر من و ابوبکر رفتیم نزد علی، فقلنا ما تقول فی ما ترک رسول الله صلی الله علیه و سلم، درباره ما ترک پیامبر، اموالی که از پیامبر مانده نظرت چیه؟ قال نحن احق الناس به رسول الله صلی الله علیه و سلم. علی علیه السلام فرمود که ما سزاوارترین مردم نسبت به مادری که پیامبر هستیم، چون برها دختر پیامبر فرزند اون حضرت هست که از اون حضرت مانده. قال فقلت والذی بخیبر، عمر میگه به علی گفتم که حتی اونی که در خیبر هست، یعنی دو سه تا قلعه ای که عرض میکنم در خیبر بود متعلق به پیامبر. قال والذی بخیبر، علی فرمود که بله همون. قلت والذی بفدک، گفتم اونی که در فدک هم هست امین فدک. قال والذی بفدک، عمر میگه فقلت اما والله حتی تحزو رقابنا بالمناشیر فلا، این انبار رو به شما نخواهیم داد حتی اگر گردن ما رو با اره ببرید قطع بکنید. بالمناشیر جمع منشار و نعرست، و خب این حالا یک نمونه رو از غیر فدک داره اشاره میکنه که خیبر باشه. حال توضیحش من عرض میکنم که وقتی که به هر حال خیبر مطرح میشه، یعنی کل غیر فدک هم اون چیزایی که اموال پیامبر بوده اینها رو مانع شدن که به اهل بیت علیهم السلام برسه. اموال پیامبر متعدد بوده، یکی از اونها مثلا زمین های بنی نظیره، باغات و قلعه ها و زمین های بنی نظیر، یهود بنی نظیر. از دان بیننده که تاریخ رو مطالعه کردید، حوادث سال 4 هجری یهودیان در مدینه 3 طایفه بودن، یهودیان بنی قینقا، بنی نظیر، بنی قریظه. بنی قینقا در سال 2 بعد از جنگ بدر کوچ کردن از مدینه بعد از اون خیانتی کردن، بنی نظیر سال 4 و بنی قریظه سال 5. در مورد بنی نظیر چون اراضی اینها و قلعه های اینها به صلح در واقع به دست پیامبر افتاد و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، به تعبیر سوره مبارکه حشر، اون چه که خداوند متعال بازگردانده است منهم از اونها، از این یهودیان، از این دشمنان. این که باز فیع تعبیر شده با معنای رجعت، رجوع، بازگرداندن، میتواند ناظر به این باشد که در واقع این زمین کلش و این اراضی که در اختیار این هاست ملک خداست و خداوند ملک پیامبرش قرار میده. موقتا دست دیگرانی هست، دست یهود بوده، دست دشمنان بوده اینها، و بعد از کوچیدن یهود بن نظیر دوباره برگشت به دست پیامبر. چرا به دست پیامبر برگشت؟ دلیلش این بود که فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، یعنی اصل نتاختید، جنگ نکردید، بدون جنگ با صلح در واقع به دست آمد، که مسئله فی مطرح میشه در فقه اسلامی و فقه نظامی، این که اگر زمین های مفتوح و عنبتن اصطلاحا نباشن، یعنی با جنگ فتح نشن بلکه نهایتا صلح بشه بین طرفین، فدک هم از همین قبیل بوده دیگه، با صلح فتح بشه بعد به دست پیامبر بیفته، طبق همین آیات سوره حشر این اختیارش دست پیامبر هست که مصرف کند یا به کسانی که مناسب میبینه از اینها به هر حال ببخشه. زمین های بنی نظیر یک چنین وضعی داشته. سال 7 قلعه های خیبر، خب چند تا حداقل میگن 7 تا، گاهی 8 تا، این 7 تا باز داخل اونها قلعه های کوچکتری بوده. چند تا از این قلعه ها به جنگ فتح شد، از جمله قلعه قموس که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با قتل خیبر، باز میخوام با قتل مرحب خیبری، شجاعشون رو وقتی به قتل رسونده در قلعه رو کند و وارد شدن، خب اونا با جنگ فتح شدن. وقتی که اینها فتح شدن دیگه یهود تسلیم شدن، تسلیم که شدن 2 قلعه از اینها مانده بود، قلعه وطیح و سلالم اینطور که یادم میاد، و یه قلعه هم کتیبه. این 2 قلعه چون به صلح فتح شده بود، تو از طبق همین حکم فی به پیامبر میرسید. قلعه کتیبه هم به حکم خمس، یعنی قلعه های دیگر به جنگ فتح شده بود، خمسش به پیامبر میرسه طبق آیه 41 سوره مبارکه انفال آیه خمس، وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللقربى تا آخر. 3 قلعه از قلعه های خیبر به پیامبر رسیده بود، در اختیار پیامبر بود، اینم باز جزء میراث پیامبر محسوب میشه چون ملک پیامبر بود. و همطور اراضی وادی القرا، یعنی بعد از خیبر چند منطقه یهودی نشین باز بود، وادی القرا، تیما، فدک، که اینها بعضشون به صلح به دست پیامبر رسید، بعضشون به جنگ. خود وادی القرا یک جنگ ابتدا شد، اما تیما و فدک و اینها به صلح به دست پیامبر رسید، که خود فدک جز در اختیار پیامبر بود مثل تیما و اینها، منتها فدک رو به طور خاص طبق روایات اهل سنت و شیعه با نزول آیه 26 سوره مبارکه اسراء پیامبر مأمور شد به فاطمه ببخشد، آت ذل قربا حقه، لذا میگه به اسراء پیامبر فاطمه رو فرا خواند و دستور رسید از ناحیه خدا، اعط فاطمه فدکه، فدک رو به فاطمه ببخش، اعط اعطا کن. این دیگه معنیش این نیست که موقتا داده یا از باب حکومت داده و اینها، بلکه ملکیت پیدا کرد فاطمه نسبت به اراضی فدک. اینم پس فدک و غیر فدک در اختیار پیامبر، فدک رو در همون سال 7 به فاطمه بخشید، اما غیر فدک جاهایی که باز مثل تیما و اینها که به صلح فتح شده بود، اینها در اختیار پیامبر بود، به ارث بعد از رحلت پیامبر به فاطمه میرسه. و برخی از زمین‌ها در خود مدینه بود، گفتند برخی از زمین‌هایی بوده که غیر آبگیر بوده استراحاً، به هر حال حالا به صورت دیمی مثلا می‌کاشتند، اینها هم انصار بخشیده بودن به پیامبر صلی الله علیه و آله. اموال مخیریق، مخیریق یکی از یهودیان بود که خب معروف در جنگ احد بنابر پیمانی که پیامبر با یهودیان بسته بودن که اگر مدینه در معرض خطر قرار گرفت اینها هم دفاع بکنن، و مخیریق آمد به کمک مسلمان ها و اعلام کرد و مسلمان هم شده بود، اسلم پستوش هده دارد، مسلمان شد و به شهادت رسید و اعلام کرد اگر من کشته شدم در این جنگ اموالم همه از آن محمد صلی الله علیه و آله، و همینطور شد در جنگ احد شهید شد. اموال او که عمدتاً مهمترین اموالش 7 باغ بود، حوائط سبع معروفه، اینها به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید که خب یکی از اونها معروف تر شده مشربه ام ابراهیم، چون ام ابراهیم ماریه، هم ماریه قبطیه رو که صاحب ابراهیم شد فرزند پیامبر، اون رو پیامبر موقتا بردن به خاطر اذیت عایشه و حفصه بالخصوص، اینها اینو در حسادت میکردند و اینها دور کردن ماریه رو از اینها و بردن در اون مشربه ساکن کردن، در مشربه ام ابراهیم معروف شد. اینها پس حوائط سبع هم باز ارث به فاطمه میرسه و عرض میکنم که باز یک زمین بوده به نام محذور از اراضی یهود بنی قریظه که اینها خب وقتی باز کوچانده شدن از مدینه، اراضی در منطقه عوالی مدینه بوده، باز اینها به پیامبر رسیده بود. و عرض شود که خود فدک و 2 خانه در مکه، خانه خود پیامبر که به ارث به حضرت رسیده بود، خانه عبدالله بود و آمنه والدین پیامبر که الان هم کتابخانه جاش درست کردن، مکتبت المکه المکرمه خارج اون مسعا مشخصه، و یکم خانه خدیجه که الان ویرانش کردن، اما به هر حال بعد از خدیجه این به ارث به پیامبر صلی الله علیه و آله میرسید، یعنی به فرزندان خدیجه. حالا وقتی که دخترانش از دنیا رفتن به حضرت زهرا سلام الله علیها موند، یعنی به فرزندان و شوهر خدیجه به ارث میرسید و طبیعتاً این هم جزء ماترک پیامبر بود، این دو خانه خدیجه و خانه عبدالله، اینا مجموع ماترک رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که از این روایتی که در آغاز خوندم و شواهد دیگر برمیاد، از روایتی که در خود بخاری هست، چند روایتی که در بخاری هست که فاطمه و عباس سلام الله علیها آمدن نزد ابی بکر و میراثشون رو از پیامبر طلب میکردند. عباس عموی پیامبر هم مدعی میراث بود، حالا طبق تصور این که عمو هم ارث میبرد، اما خب فاطمه سلام الله علیها میراث بر واقعی بود از پیامبر، رفت نزد ابی بکر و ابی بکر با استناد به اون حدیث مجعول من در آوردی که راویش فقط خودش بود، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه، به اصطلاح لم یعط فاطمه شیئا، طبق تعبیر یا تصریح بخاری هیچ چیزی به فاطمه نداد، لذا هجرت فاطمه هجرت هو یا وجدت فوجدت فاطمه علی ابی بکر حتی توفیه، تا زمان رحلتشون فاطمه سلام الله علیها ترک ابی بکر کردند و اعتراض به ابی بکر، ولذا به هر حال اینطور نیست که
فقط اموال زیاده، یعنی فقط بله فدک نیست،
فدک نه، ولذا اینها طمع کردن در این اموال و عمر با اون صراحت به امیرالمؤمنین هم آغاز حرف دلش رو مطرح میکنه، میگه حتی ما اگر گردنمون رو بزنید حاضر نیستیم که این اموال رو به شما بدیم.
آقا فهوای کلامی که اونجا شما فرمودید که با امیرالمؤمنین شخص صحبت میکنه و خطاب میکنه، این تداعی رو داره که انه در همان زمان حیات پیامبر همچین دل خوشی نداشتن که این اموال در اختیار حضرت پیامبر هست. نوع کلامش اینجوری میگه آها این اموال مثلا پیامبر حتی اون زمین خیبر نمیشه، چه یه جوری سوال میشه، یه همچین تداعی به ذهن نمیاد استاد.
اتفاقا یک شاهدی داریم از خود عمر بعد از غزوه بنی نظیر، عمر تصور میکرد که اینجا هم مثل مثلا غنایم بدر بعد 4/5 به رزمنده ها و نیروها مسلمان ها داده بشه، 1/5 به عنوان خمس پیامبر برداره، و خود عمر شخصا اومد به از پیامبر طلب کرد که آیا تخمیس نمیکنی انبار رو خمس برن؟ پیامبر فرمود که نه، به دلیل اینکه خداوند متعال اینها رو به من عطا کرده، طبق همون آیات سوره 8 که اشاره کردم، و ما عفا الله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ملارکاب، طبق این اموال اینها در اختیار منه که من به هر کسی که بخوام عطا میکنم، البته در برخی روایات دارد که بخشی از این اموال بنی نذیر رو پیامبر به برخی از صحابه از جمله عمر و ابوبکر و عبدالرحمن ابن عوف و چند نفر دیگه اسامشون هست بخشای از اینها رو داد در زمان حیات خودش. شاید هم دلیلش همین نکته بود که اینها معترض بودن نسبت به این مسئله، یک نوعی به هر حال طمع داشتن در این اموال. پیامبر اکرم به نحوی خواسته از باب تألیف قلوب، چون که بعد از فتح مکه از باب تألیف قلوب اموالی به امثال ابو سفیان اینها داد، در اونجا هم باز به همین ترتیب.
درسته، خیلی متشکرم استاد. حالا عده ای اومدن میگن که خب حالا یه زمینی گرفته شده و بالاخره حالا یه فدکی رو گرفتن از اموال از زهرا، حالا مثلا این که حضرت زهرا سلام الله علیها ظاهر بشه توی مسجد و اونجوری خطبه بخونه و اینها، آیا این با سیره و منش پیامبر و شأن پیامبر تعارض نداره؟ البته خب این سوال در مورد عایشه و قضیه جمل هم داریم، قرآن میگه و قرن فی بیوتکن، نه اون چگونه اونجا اومده رهبری اونجا رو میکنه و اینها، کسی اونجا این اعتراضا رو نمیکنه. بله، حالا این را اگه بفرمایید برامون ممنون.
بله، سخن در این است که در مورد عایشه نهی آمد و نهی و زیر پا گذاشت، در مورد حضرت زهرا امر آمده و حضرت طبق امر عمل کرده. کدام امر؟ این امر مقابله با ظلم، احقاق حق، این که منظلم نباشد. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله شخصیتی بودن که هم بر اساس قرآن و هم سنت پیامبر اکرم از انظلام نهی می‌کردن. قرآن کردن انظلام یعنی ظلم پذیری.
درسته.
انسان ممکنه مظلوم باشد اما نباید منظلم باشد. منظلم یعنی قبول ظلم دیگه، بگیم حالا بله اومدن دیگه، گرفتن دیگه، زدن دیگه، پس دیگه ما هم تحمل میکنیم. نه، شما تا اونجایی که میتونید بعد اعتراضتون رو بکنید، اقدامتون رو بکنید. یه وقت دیگه نمیشه دیگه، خب بله، مثل امیرالمؤمنین که یاری خواهش انجام داد، شبانه در خونه این و اون و امثال این، تا اونجایی که میتونست حضرت مبارزش انجام داد، اونجایی که مردم همراهی نکردن دیگه بحث دیگه است. لذا منظلم بودن رو ما در سیره هیچ یک از معصومان نداریم. همه معصومین منظلم بودن، مظلوم بودن.
درست.
همه مظلوم بودن از دم، از خود پیامبر بگیریم تا خود حضرت حجت سلام الله علیه، مظلومن. حضرت حجت الان مظلومه، به جهت اینکه اگر ظلم موجود نبود حضرت ظهور میشدن، از زمین فراهم رو ظهور میکنن به خاطر ظلمهایی اون حضرت پس پرده غیبت هستم. به پیامبر کم ظلم نشد در مکه و در مدینه و پیامبر تحمل میکردن. و اما هیچگاه پیامبر دستور انظلام نداده که ظلم پذیر بشوید. این نکته که عرض میکنم کاملا از شبهت که آیات قرآن برمیاد، بلا ترکنو الی الذین ظلمو و امثال اینها، آیات متعدد که در جای خودش میشه اونها رو بیان کرد. متاسفانه در متون اهل سنت از صحاحشون، از بخاری، مسلم، دیگران روایاتی متاسفانه آمدن جعل کردن، دال بر این که پیامبر اکرم دستور انظلام داده، دستور داده که شما ظلم پذیر باشید. اون روایاتی که از حذیفه نقل میکنن که لزوم طاعت حاکم ولو کان جائرن، حاکم حتی اگر جائر باشد لازم هست که ازش اطاعت بشه. جالب اون روایتی که در صحیح مسلم آمده در همون باب مربوط به لزوم اطاعت حاکم، اونجا از حذیفه نقل میکنه که ما معتقدیم بخش اول روایت درسته، به دنبال روایت یه چیزی بستن که بخش اول روایت این است که پیامبر میفرماید که بعد از من کسانی میان که اینها بر اساس خلاف سنت و سیره من عمل میکنن، خلاف عمل میکنن، ظلم میکنن و امثال اینها. و حذیفه دنبالش میپرسه که اگر چنین زمانی درک کردم چه کنم. اینو بستن به روایت که پیامبر فرموده باشد که باید صبر بکنی و این اخذ مالک و ضرب ظهرک، حتی اگر پشت تو با شلاق آزردن یا مثلا مالت رو اخذ کردن صبر بکنی، تحمل کن، جامعه رو به هم نریزی، امثال اینها. این خب مشخصه که بسته شده به پیامبر، یعنی پیامبر داره توصیه میکند که تحمل ظلم بکن، نسبت به ظلم اعتراض نکن، حتی اگر تو رو زدن، تو آب مالتو گرفتن. این کجا با سیره پیامبر سازگاره؟ کجا با از اونکم که دستورات قرآن دال بر مقابله با ظلم سازگاره؟ این خب میگم در متون اهل سنت خب مسیر دیگری بنا بود طی بشه دیگه.
درست.
مسیر حاکمیت ظالمان بود و طبیعتا باید چنین روایاتی هم جعل بشه. فاطمه سلام الله علیها در چنان مکتبی تربیت نشده، در مکتب پیامبر تربیت شده، ولی زاد فاطمه بر ضد ظلم بر میخیزه. و این ظلم هم صرف قصب یک زمین نبود، قطعا نبود، یک فدک مثل امیرالمؤمنین که در هر شاید که دوران حاکمیتشون در اون نامه‌شون به عثمان ابن حنیف فرمودن که مثلا فدک چه نیازی ما رو به فدک هست که نسبت به فدک یک گروهی کریمانه از کنارش رد شدن و گروهی هم با بخیلانه باش برخورد کردند، آمدن فدک رو تصرف کردند. اصلا فدک اگر موضوعیت داشت که امیرالمؤمنین زمان خلافتشون باید اون رو تصرف میکردن، تصرف شخصی میکردن، کریمانه از کنارش رد شدن. اصلا ما رو چه نیازی به فدک هست؟ فدک سمبول بود، یک وسیله بود که در آغاز حاکمیت امیرالمؤمنین دستگیری بکند، دست حضرت باشد برای درآمدهایی که از اونجا هست، برای اینکه حاکمیت رو بتونه راه بندازه. ولی اگر بنا بود تصرف شخصی در فدک بکنن، که در اون 3 سالی که دست فاطمه سلام الله علیها بود، اون حضرت باید یک کاخی برای خودش در مدینه میساخت دیگه، درآمد فدک کم نبود،
در حالی که اینها همیشه خرج فقط
حداقل 70,000 مثلا درهم حداقل در سال درآمدش، بیش از اینها بود. در طبق یک نقل اینقدر بود، من ابن طاووس ساحر نقل میکنه، درآمد زیادی داشت فدک. به هر حال اون خرماهای مرغوب اونجا رو 50% و محصولش رو میفرستادن برای حضرت زهرا. خب این حضرت زهرا همون چادر وصله‌دار رو تا آخر دارد و در همون خانه محقر زندگی میکنه، و فدک سهم فقرای مسلمان ها بود در زمان حیاتشون. در زمان حاکمیتشون همینطور میشد دیگه، صرف مصالح حکومت میشد. اینکه آمدن به مسجد برای مقابله با اون منشأ قصب فدک بود، نه صرف فدک. منشأ قصب فدک چی بود؟ انحراف امت از مسیر حاکمیت و خلافتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ترسیم کرده بودند. ریشه رو فاطمه می‌خواست باش مقابله بکند و انحرافات فکری، بدعت‌ها و خطبه فدکیه رو جا دارد که حالا یه وقت انسان به تفصیل وارد این خطبه بشه، به مضامین این خطبه رو که فاطمه سلام الله علیها به چی داره اعتراض میکند و بازگشت اینها رو به دوره جاهلیت به رخشون میکشه در اون خطبه.
در واقع اونجا این نکته مهمه. درست
که شما دارید برگشتید به عقب، عقبگرد کردید به دوره ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله با این همه زحمت شما رو آورد به برها تمدن اسلامی و داره مترقیتون میکنه، شما دوباره برگشتید به عصر جاهلیت. و این یک نکته که خب بنابراین برخلاف اینچه که تصور میشه اینطور نبود که نعوذ بالله به خاطر دنیا طلبی سر یه زمین پاشده رفته توی مسجد با مردا داره بحث میکنه. و ضمن این که حالا اونجا هم باز بنابود سیره فاطمه ترسیم بشود برای طول تاریخ برای زنان، زنان میتوانند حضور اجتماعی داشته باشن، ظلم ستیزی داشته باشن، در جای خودش با مردان محاجه داشته باشن، اما چگونه؟ که فاطمه سلام الله علیها حجاب بر سر کرد، حجابی که سه قسمت داره، سه قسمت بود حجاب فاطمه. یکی این که مقنعه به سر کرده، مقنعه فاطمه رو امام باقر سلام الله علیه توصیف کرده تا کمر فاطمه سلام الله علیها رو میپوشاند، روی اون چادر سر کرده، جلباب بر سر کرده، شاید از نقل مصادرش نقاب هم بر صورت زده. و فی لمت من النساء، در یک گروهی از زنان، زنان بنی هاشم، شاید ام سلمه، این برخی از همسران پیامبر، فز کنیز حضرت و برخی از زنان بنی هاشم، اسماء و امثال اینها، به هر حال برخی از زنان همراهی میکنه حضرت و پس تنها نیامده و وارد مسجد شد. فنیت دونها ملا، پرده زدن، پرده ای زده شد و پشت پرده فاطمه سلام الله علیها شروع به خطبه کرد. بنابراین بر زن میتواند و باید حضور اجتماعی داشته باشد، ظلم ستیزی داشته باشد، در جای خودش احتجاج و خطبه خوانی داشته باشد، اما به هر حال با یک چنین رعایت حرم و شؤون و حریم ها در واقع عرض میکنم که این حضور داشته باشد. فاطمه بناس الگو برای جهانیان به خصوص زنان در طول تاریخ بشه، پس باید یک چنین صحنه هایی رو رقم بزند که معلوم بشه زن اگر خواست حضور پیدا بکند، مبارزه بکند، چگونه باید انجام بده، که از تک تک افعال فاطمه و اقوال فاطمه میتوان یک اصل به هر حال ثابتی رو از سیره اون حضرت استنباط کرد.
خیلی متشکرم استاد. حالا چون بحث همین حدیث لا نبرس و اینها هم که فرمودید ابوبکر فقط تنها کسی که راویش بوده، سوالی در مورد خود همین شخص ابوبکر هم هست که سوال شده آیا درسته این روایت که ابوبکر 500 روایت از روایت پیامبر رو آتش زده؟
بله بله، من حالا خود متن روایتش رو از متون آیون اهل سنت، اصلا این نقلش رو اهل سنت نقل کردن، جالبه. ماشیه نقل نکردم
اینو خودشون اهل سنت
بله خودشون نقل کردم در متون اهل سنت آمده در تذکرت الحفاظ ذهبی جلد یک صفحه 3 آمده هر شود که من دوایت رو بیارم
استاد اگه صلاح بده چون وقت میان برنامه هست بله. میان برنامه ببینیم
خواهش
بعد سوال رو بعد از میان برنامه پاسخ بفرمایید ممنون میشیم اگر اجازه
بدید.
خب دوستان عزیز یک میان برنامه ببینیم استراحت کوتاهی میکنیم و برمیگردیم انشاءالله پاسخ سوال رو به تفصیل از استاد خواهیم شنید.
بمیرم یا سکبوز چقای قبر خاکیم مدین سهم تو نبود دل من این باورشه باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه مدینه فرق با نجف نمیدونه که ظاهره سلام بده کدوم تره بمیرم یا سکبود چرای قبر خاکیم مدینه سهم تو نبود دل من این باورشه باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه مدینه فرق با نجف میدونه که زائرت سلام بده کدوم تر بهار بارون بزنه بهار هوایی بشه و قسم به سرهای حسین حرمت با ام بنین میشه یه بین الحرم کاشکی به دادم برسید نظار بگیره تو دلم جای حسین تو کسی سائل کشتی نجاتی مولاتی مولاتی جان قتیل و لبراتی مولاتی مولاتی شبای جمعه عتباتی مولاتی مولاتی نفس نفس ذکرم یا حیدر داره به این جمله دلم باور اگه امام حسین رو دوست داری میشه به مادرش بگی مادر
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. خدمت شما عزیزان عرض خسته نباشید دارم و مجددا تسلیت عرض میکنم مناسبت هایی که در این روزها هست ایام فاطمیه سلام الله علیها رو. پل ارتباطی برقرار هست و امکان تماس شما هست، ان شاء الله از طریق تلفن یا از راه فضای مجازی میتونید با شبکه خودتون شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف ارتباط برقرار کنید و سوالاتتون مطرح کنید. جناب آقای دکتر جباری ان شاء الله پاسخگو خواهند بود. استاد خسته نباشید.
خواهش میکنم.
خب قبل از که میان برنامه بریم ما این سوال مطرح کردیم خدمت شما که در خصوص اینکه نقل شده ابوبکر 500 روایت از روایت پیامبر رو آتش زده. در این خصوص برام خواستم توضیح بفرمایید.
بله، همونطور که عرض کردم این نقل از هم طرق اهل سنت خودشون نقل شده، ذهبی در تذکرات الحفاظ از حاکم نقل میکند و حالا متن حدیث رو میخونم و تحلیل کوتاهی در این ارتباط خواهم داشت. در جلد یک تذکرات الحفاظ ذهبی صفحه 5 طبق این چاپی که اینجا من دارم، چاپ دارو احیای تراث العربی بیروت، در اونجا صفحه 5 از جلد 1: وقد نقل الحاکم فقال حدثني بكر بن محمد السيرفي بمرب حدثنا محمد بن موسى البريري حدثنا مفضل بن غسان، تا میاد به این سند که هست تا به قاسم بن محمد قالت عائشه، هر شود که طبعا شاید قاسم بن محمد بن ابی بکر باشد دیگه، برادرزاده عائشه، قالت عائشه جمع ابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، پدرم حدیث از پیامبر رو جمع کرد، و کانت خمس مع حدیث، 500 حدیث رو جمع کرده بود، فبات لیلته ينقلب كثيرا، یه شب بودم که بیقراره، قالت فغمني، من میگه ناراحت شدم، نگران شدم، چرا پدرم همچین بیقرار خوابش نمیبره، میشه مثلا مضطرب این برانبر بره، فقلت اتتقلب لشک من او لشیء بلغک، به خاطر بیماری چیزی ناراحتی یا خبر بدی بهت رسیده، فلما اصبح قال ای بني هلمي على حديث التي عندك، صبح که شد گفت که دخترم اون احادیث که نزدیک هست نزدیک هست بردار بیار، هر شود که فجئته بها فدعا بنار فحرقها، آوردم اونها رو و همه رو آتش زد، آتشی خواست و همه رو با آتش کشید، فقلت لما احرقتها، گفتم چرا اینها رو آتش زدی، قال خشیت ان اموت و هی عندي، میترسم من از دنیا برم و اینها پیش من باشه، و در اینها فیکون فیها احادیث ان رجل قد اعتمنته، درش احادیثی باشد از یک کسی که من بهش اعتماد کردم، و وثقت و لم یکن کما حدثنی، مطابق واقع نباشد و احادیث نادرستی باشه، فاکون قد نقلت ذلک، منم این رو بهم نقل کرده باشم، فهذا لا یصح، مثلا والله اعلم. این متن روایتی است که آقای ذهبی در تذکرات الحفاظ نقل میکنه. ابوبکر عملا رفت به جنگ حدیث با سوزاندن کل 500 حدیث، اول قبل از این که نقدش رو عرض بکنم، و رفتار ابوبکر با احادیث صحابه این سوال مطرحه، لو فرض بر فرض سلمنا که در این احادیث نادرستی هم باشه، ابوبکر از کسی شنیده و اونم مثلا واقعا دروغ نگفته، آیا بعد کل این احادیث رو آتش بزنه؟ خب بقیه صحابه مگر این کار رو میکردن، از میراث پیامبر چی میموند برای دیگران؟ ابوبکر به این اکتفا نکرد، که روایتی که الان بعد از این عرض میکنم معلوم میکنه که نیت واقعی چه بوده، و نیت واقعی این نبوده که در اینجا در رو بیان میکنه برای عایشه و عایشه در رو نقل میکنه که میترسم حدیث نادرستی نقل شده باشد، بلکه قصه چیز دیگه است. روایت دیگری و ذهبی در همین تذکرات الحفاظ نقل میکند که ان الصدیق جمع الناس بعد وفات نبیهم، ابوبکر مردم رو بعد از وفات پیامبر جمع کرد، فقال انکم تحدثون عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احادیث تختلفون فیها، شما از پیامبر احادیثی رو نقل میکنید که درش اختلاف دارید، و الناس بعدکم اشد اختلافن، مردم بعد از شما ممکن اختلافشون بیشتر باشه، حالا که اینطوره فلا تحدثن عن رسول الله شیئا، هیچی از پیامبر نقل نکنید.
عجب، اصل صورت مسئله رو کلش پاک کنیم و دیگه در سر و پیش نهد.
فمن سه بله.
تماسی هست اجازه میتونیم این تماس رو بشنویم، بعد شالا در خدمت شما باشیم، مصاحبه میکنم. جناب بهادری سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و جناب آقای دکتر جباری.
علیکم
السلام و رحمت الله. جناب دکتر، همونجوری که مستظر هستید، این تاریخ اسلام بعضی جاها یا به قلم حاکمان نوشته شده یا کسانی که در خدمت حاکمان دورشون مزدور بودن الان فرسایی کردن، همینطور که مستظر الان فرمودید که جناب خلیفه یک خانی رو وضع کرد، حالا یا بعضی نسب میدن به معاویه، بعضی نسب میدن به خود عمر، ولی این از گرفته از دستور از طرف یهود بوده که لا تشتم و رسالتن و خلافتن فی بیت واحد. اگر در مثلا در بنی هاشم رسالت اومده، دیگه خلافت در بنی هاشم نباید اتفاق بیفته. اینو توضیح بدید به قواعد که این دستور آقای خلیفه دوم بود. حالا آقای ابن عساکر در جلد 47 صفحه 341 می‌فرمایند وقتی که عمر از دنیا رفت، عبدالله ابن سلام یهودی گفت اگرچه شما زودتر از من بر جنازه عمر نماز خواندید، اما در شکرگزار بودن به مقام ما اهل کتاب، یعنی یهود، نمی‌رسید. یعنی خدمت آقای عمر ابن خطاب به ما اهل کتاب ستودنی است. رسول خدا ما فرمود پرچم خدا در دست ما یعنی بنی هاشم و پرچم شیطان در دست بنی امیه است. اما همین جناب خلیفه دوم پس از خلافت خود پرچم خلافت به دست کی داد؟ عثمان. این یه مطلب. چطور این آتش زدنی که دستور دادن آقای ابوبکر عمر، تمام احادیث رسول خدا آتش زدن و قیاس رو آورد جای احادیث، یعنی هر کی گفت، هر صحابه هر چی بگه حجته، چطور بعد از یک بار این روایات ها توسط حالا آقای عمر ابن عبدالعزیز بوده، هر کی بوده، این روایت ها جمع شد، چطور اونجا جمع شد، اونجا اشکالی ایجاد نمیکرد با قرآن؟ من خواستم از ساری توضیح راجب این قصه بدید.
خیلی متشکرم آقای بهادری عزیز. خیلی متشکرم. خب سوالم در موضوع هست. خب شما تکمیل بفرمایید، بعد ان شاء الله سوال پاسخ میدونید.
بله این روایت رو تکمیل کنم، بعد ان شاء الله عرض میکنم فرمایش آقای بهادری. بله ادامه روایت اینه که ابوبکر اکتفا به نکرد که عملا فقط احادیث خودش رو از بین ببرد، بلکه طبق این روایت که باز ذهبی نقل میکنه در تذکرت الحفاظ، میگه اومد سراغ اصحاب پیامبر و گفت که شما احادیث نقل میکنید گاهی درش اختلاف دارید، لذا فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، صورت مسئله رو کلا پاک کرد، هیچی از پیامبر نقل نکنید. فمن سألکم فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله، همون تز هست بنا کتاب الله که عمر مطرح کرد در یوم الخمیس.
اینجا دیگه اونارو
به لسان ابوبکر داره در آغاز خلافتش مطرح میشه، فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه. این کتاب خدا هر چیزی که حلال درش هست اون رو عرض کنم که بگیرید، حرامش هم همونطور هست که حرام، فقط کتاب خدا. خب این در حالی است که یک سلسله احادیثی داریم با نام احادیث عریکه که باز خود حضرات اهل سنت هر شبت که از رسول خدا صلی الله علیه و آله منابع متعدد اهل سنت نقل شده احادیث عریکه که مضمونش اینها رو سند بعضیش من عرض میکنم، از مسند احمد گرفته جلد 4 صفحه 131، سنن ابی داوود کتاب السنه باب 5 لزوم السنه جلد 4 صفحه 200، حدیث 4604، سنن ابن ماجه، سنن دارمی، سنن بیهقی، دلائل النبوه بیهقی، مستدرک حاکم نیشابوری، فراوان اینا همه نقل کردن این حدیث رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله که با سندی که آله دارن. مقدام ابن معدی کرب کندی میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال یوشک الرجل متکئا فی اریکته. تو بعضی روایات دارد که پیامبر لا الفی ان نیابم، عرض میکنم که نیاید زمانی، نبینیم چنین زمانی رو، چنین نشود که کسی بیاد، یک مردی، یک کسی متکئاً فی اریکته، به اریکه خودش تکیه بزنه، یحدثو به حدیث، کسی بیاد حدیثی از احادیث من حدیثی، احادیث از احادیث من رو کسی برش نقل بکند، اینم در جواب بگه که فیقول بیننا و بینکم کتاب الله عز و جل. اینن همین رفتار ابوبکر پیامبر پیشا پیش داره گوشتد میکنه، میبینه روزی که ابوبکر با عمر به من حدیث روی خواهند آورد
و که یک بینا کتاب الله
بگه بیننا و بینکم کتاب الله عز و جل، فما وجدنا فیه من حلال استحللناه و ما وجدنا فیه من حرام حرمناه. همه اینان کلام ابوبکر رو پیامبر پیشا پیش فرموده این حدیث عریکه. الا این جمله آخر پیامبر جالبه، الا و انما حرم رسول الله صلی الله علیه و آله مثل ما حرم الله، بدانید اون چه که پیامبر رسول خدا حرام میکنه مثل اون چیزی که خدا حرام کرده. یعنی نیاد مثل امروزه گاهی به بعضی از افراد مثلا بعضی از احکام رو میگی، میگن تو کجای قرآن نوشته؟ خب بنا نبود که فقط همه احکام در قرآن نوشته شده باشه. حال جواب رایجی که برای این میدم میگن که نماز صبح و دو رکعت میخوان تو کجای قرآن نوشته؟ کلیت اقامه نماز آمده، اما باید سراغ سنت رفت، سراغ پیامبر رفت و تبیین و تفسیر وحی رو از پیامبر سوال کرد. این تز بسیار خطرناک و غلط حسبنا کتاب الله که پیداست یک تز حساب شده بود، کار شده بود، با یک برنامه از پیش طراحی شده بود. پیامبر پیشا پیش داره تذکر میده چنین خواهد شد
و تأکید پیامبر بر کنار هم بودن قرآن کریم و اهل بیت.
بله، فراوان حدیث ثقلین و در جای جای
قیدهای متعدد داره که این دوتا یک بینه کتاب الله
نمیدیم و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این تأکیدات پیامبر میکرد برای اینکه از همین میترسید که زمان بیان و فقط بگن این کتاب خدا، چون سنت بناست مبین کتاب باشه، براشون خطرناک خواهد
بود.
بله، ولذا این دو سه تا روایت رو من خواندم. یکی اقدام عملی خود ابوبکر در سوزاندن احادیثش، ادعا میکرد میترسم احادیث ناصحیح باشه. به این بسنده نکرد، صحابه رو منع میکنه که یه وقت نبینم کسی از شما چیزی از پیامبر نقل میکنید، همه رو بگذارید که لا تحدث عن رسول الله شیئا، و به اصطلاح بیننا به مردم بگید بیننا و بینکم کتاب الله، فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه. این رو قیاس بکنید به همین جمله که پیامبر در حدیث عریکه فرموده که کسانی میان بعد از من چنین خواهند گفت بیننا و بینکم کتاب الله، فما وجدنا فیه من حلال استحللنا و ما وجدنا فیه من حرام حرمنا. این در هشدار پیامبر بود نسبت به فعل ابوبکر. عرض کنم که و حالا ابوبکر در زمان خودش در این حد که صحابه رو منع کرد و اقدام عملی برای خودش کرد. زمان عمر که رسید، همونطور که جناب بهادری اشاره کردن، اون عمر واقعا تیشه رو زد به ریشه مسئله نقل حدیث و تدوین حدیث، منع رسمی کرد. حالا الان فرصت ذکر روایاته، چون بحث من حدیث زمان عمر و ادامهش خودش یک بحث مفصل است که انگیزه ها رو باید کشف بکنیم، چون که به ظاهر گفت که شما مشغول به کتاب خدا بشید، پیشینیان شما به غیر کتاب اللهشون مشغول شدن و منحرف شدن و فلان، رو بپردازید به کتاب خدا، لزوم نداره. صحابی میخواست از مدینه خارج بشه، بره به یک شهری، از میکنم قرادت ابن کعب انصاری نقل میکنه، میگه من میخواستیم از مدینه بریم به یک شهری مأموریت داشتیم، عمر تا خارج مدینه به بدرقه ما اومد، بعد که میخواست جدا بشه گفت که میدونید برای چی آمدم تا اینجا بدرقه تو میگه؟ گفتم شاید حالا برای احترام ما اومدی. گفت که بله، برای این هست، اما هدف اصلی من بود که به شما توصیه کنم به اون جایی که میرید مردم قریب العهد به اسلام هستن، از برای اونها از حدیث پیامبر چیزی نقل نکنید، هر چی که نقل میکنید از کتاب خدا نقل بکنید. تا خارج مدینه به بدرقه صحابی میره برای اینکه تاکید کنه حدیث نقل نکنید. چرا؟ این در حالی است که اگر بنا بود حدیث نقل شه، پیامبر حدیث نمیفرمود. چرا پیامبر احادیث میفرمود؟ میفرمود بنویسید، کتابت کنید، تاکید بر کتابت میکرد. اون جریان ابوشات معروف بعد از فتح مکه، پیامبر خطبه خواند و خوشش آمد از اون خطبه، به پیامبر عرض کرد یا رسول الله اینو کاش برای من مینوشتن. فرمود اکتبو لعبیشات، برای ابوشات.
خودمون روایتی هم که نقل میکنه ابوبکر 500 تا روایت نوشته آتش زده.
بله، اصلا
نوشتن از کجا آوردی؟
بله، اصلا تو اینایی که نوشتی خلاف امر پیامبر عمل کردی که خب یک حرام مرتکب شدی. درسته. اگر نه، پس عرض میکنم که چرا آتش زدی؟ کلش باطل بود یا باید میرفتی به عرض صحابه، به عرض اهل بیت پیامبر؟ بله. میرساندی که این احادیث من کدومش صحیحه کدوم ناصحیحه. و عرض کنم که این یک توطئه بود در واقع برای این که، و جالبه که در این احادیثی هم که عمر اصرار داشت اینها رو از بین ببرد و نقل نکنن، در نقل آمده که نسبت به بعضی از احادیث حساسیت بیشتر داشت. اون احادیثی که مربوط به حلال و حرام نمیشد، یعنی احادیث مربوط به ایام رسول الله، از در توصیف آوردن عمر نسبت به احادیثی که مربوط به ایام النبی بود، حوادث تاریخی، رخدادها، توصیه‌های پیامبر نسبت به مسائل خلافت و امامت و رفتارهای صحابه امثال اینها، اینها رو هست تاکید داشت که نقل نشه. اما اونایی که می‌دونن فقه و حلال و حرام اینها بود، اونا رو خیلی چی نمی‌کرد، حساسیت زیادی نداشت. و این قصه در زمان عمر به همین ترتیب پیش رفت تا بعد از مرگ عمر، که حالا اینجا خوب عرض بکنم که عمر هم چیزی شبیه ابوبکر انجام داد، منتها نسبت به احادیث صحابه. ابوبکر احادیث خودش رو سوزاند، عمر به صحابه گفت که هر کس هر چی حدیث از پیامبر داره بیاره برداره بیاره، که نگفت میخوام بسوزونم، گفت میخوام دربارش تصمیم بگیریم چه کار کنیم اختلافاتی که بین این افتاده. نیتو نگفت، همه که احادیث رو آوردن یا اکثر آوردن. بعد از میکنم که بعد یه مدت گفت که اینها رو بسوزنید، آتش بزنید و از بین برد اون حدیث رو، و تاکید میکرد دیگه کسی کتابات حدیث نداشته باشه. و رضا هم با نقل حدیث مخالفت کرد، هم با کتابات حدیث مخالفت کرد. زمان عثمان که رسید، عثمان هم گفت که
قرآن رو بیارید، خلاص قرآن رو آتش بزنید دیگه.
آره اون حالا بحث احراق مصاحف بحث دیگه، اما گفت که جز احادیثی که در زمان ابوبکر و عمر نقل می‌شده کسی حدیث دیگری حق نداره نقل بکنه. زمان معاویه رسید که کار دیگه خیلی سخت‌تر شد، معاویه
حالا برای اینکه
بعد اینطور پیش میره، معاویه دستور میداد که جعل حدیث بکنن بر ضد اهل بیت، که توی برنامه ظاهران خوندیم اون بحث بخشنامه‌های معاویه رو که 5 6 تا بخشنامه به مناطق مختلف صادر کرد، دال بر جعل حدیث به نفع عثمان، به نفع خلیفه اول و دوم، به نفع صحابه‌ای که در مسیر هستند، و انکار و نفی احادیثی که مربوط به امیرالمؤمنین تا پایان قرن اول، که عرض کنیم که
زمان دیگه آخرین خلیفه‌شون
عمر بن عبدالعزیز. البته بله، عمر بن عبدالعزیز هم دستور داد به نماینده خودش در مدینه که این کار رو انجام بده، که گفت احادیث پیامبر رو جمع کن، میترسم از بین بره و اینها. اما اینکه بلا فاصله انجام شد در اون تاریخ، در تاریخ چیزی نداریم.
درست.
بعد از پایان قرن اول در قرن دوم کم کم دیگه من برداشته شد، کسان اقدام به تدوین حدیث کردن که حالا از اهل سنت مثلا موطع مالک و امثال اینها نوشته شد، در شیعه هم که البته شیعه تلاش کرد،
شیعه الحمدلله چون ائمه بودن و همیشه ما داریم دیگه اصحاب
که خود شیعیان در قرن اول تلاش کردن اعتنای نکنن به این معنی، یعنی خود امیرالمؤمنین و اصحاب امیرالمؤمنین. لذا ابو رافع مثلا کتاب السنن و الاحکام و القضایا رو می نویسه در همون دوره من عمر،
تو جاهایی حتی امیرالمؤمنین دستور ده اکتبر، یعنی این اکتبر رو همیشه
بله
در روایات
مربوطه به بله دستور به کتابت که باز این هم چندین روایت داریم از امیرالمؤمنین به بعد همینطور ائمه توصیه به کتابت کردن. بعد این بحث مفصلی، بحث منع تدوین حدیث، شاید حالا ان شاء الله توفیق بشه توی برنامه مفصل‌تر هم ارشاد که این انگیزه ها رو با شواهد عرض بکنم، و هم پیامدهای شوم منع تدوین حدیث، بحث جعل حدیث، اختلاف حدیث، بدنامی برای عالم اسلام، اینها همه از پیامدهای شوم بحث منع حدیث.
درسته. خیلی متشکرم جناب استاد جباری عزیز، چقدر خوب و کامل پاسخ دادید، ممنونیم از شما. استاد این مطالبی که میفرمایید یکی از یکی شیرین تر و جالب تر و شنیدنی تر، و خیلی دوست داریم که حالا شالا خود بینندگان حتما اهل تحقیق و اینها هستن، میتونن برن خیلی راحت همین مطالب حضرت عالی رو پی بگیرن و بالاخره درهای باز بشه در این خصوص براشون که مطلب بیشتر ببینن. چون ما سوالات هم زیاد داریم، مباحثی که شما میاد منو ناخودآگاه به برخی از سوالها منتقل میکنه. مثلا ما الان یکی از سوالها اینو داریم که بحث صدیق که به ابوبکر نسبت داده میشه، که بهش میگن ابوبکر صدیق. روایت هم که اینجا فرمودید تو اونجا ذهبی گفته صدیق، و قبلا شما اشاره داشتید که معاویه اومده بود القاب رو گفته بود بدید به اینها. مثلا چرا به ابوبکر صدیق گفتن، و حالا برخی هم میگن چرا به امیرالمومنین میگن صدیق اکبر، لودی عسقری بوده. حالا این رو برامون تبیین کنید، که چون بحثم یه خورده به این بحث نزدیک بود من عرض کردم.
بله اتفاقا اصلا دستور من حدیث داده شد برای اینکه زمینه برای جعل این گونه القاب و احادیث و امثال اینها فراهم بشود، چون اگر بنا بود که خود احادیث مربوط به فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه که رسول خدا فرموده بود نقل بشه، جایی برای این جعل ها دیگه باقی نمی ماند. یکیش همین لقب صدیق هست که اشاره فرمودید. به فراخور فرصت برنامه که حالا نمیدونم چقدر باقی است، چند تا روایت هست از طرق خود اهل سنت، باز ما از طرق خودشون عرض میکنیم. این روایت رو در سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 44، البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 3 صفحه 26، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 112، همینطور تاریخ طبری کامل ابن اسیر، فرائد السمتین خصائص نسائی امثال اینها تذکرات الخواص منابع متعددی از طرق اهل سنت اینو نقل کردن. عباد ابن عبدالله قال قال علی علیه السلام انا عبدالله و اخو رسوله صلی الله علیه و آله و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب، بعد از من یعنی غیر از من
هر
کسی ادعا رو بکند جز دروغگو نیست. صلیت قبل الناس به سبع سنین، من قبل از اینکه مردم نماز بخوانن 7 سال قبل از اونها من نماز خوندم، بنابراین من اولا هستم به اینکه این القاب رو داشته باشم. من بنده خدا هستم، من صدیق اکبر هستم، چون پیامبر رو تصدیق میکنه پیامبر قبل 7 سال قبل از نماز خوندن مردم. یعنی در توضیح این 7 سال خوبه عرض بکنم مردم کی نماز خوندن؟ الناس حال معروف این است که سال 3 سال دعوت مخفی، حال بعد درباره اصطلاح دعوت مخفی بحث دارن، میگن که دعوت پیامبر مخفی نبوده، اما در طول اون 2-3 سال اول مدار تضییقات بر روی مسلمان ها زیاد بود و لذا پیامبر اکرم خیلی آشکار مطرح نمی کرد مسئله شو. 3 سال چه گذشت دیگه
شاید دیگه مثلا خصوصی، شاید مثلا
مشرکان بیشتر متوجه شدن. بعد از 3 سال مشرکان بیشتر متوجه متن دعوت پیامبر شدن، نوخو مخالفت ها رو شدیدتر کردن. حالا بحث نداریم، اصلا همون اصطلاح رو بگیریم. مردم 3 سال بعد از آغاز بعثت پیامبر بود که دعوت علنی شد و رو به نماز آوردن. امیرالمؤمنین فرمود 7 سال قبل از مردم من نماز خواندم، اشاره به اون سالی میکند که وارد خانه پیامبر شد، از 4 سال قبل از بعثت پیامبر، یعنی از 6 سالگی. خب معروف دیگه پیامبر علی رو در طفولیت برد به خانه تحت تربیت خودش قرار داد و اینها، اشاره به اون داره. این ارشاد که یک روایت که میفرماد که من صدیق اکبر، منم که پیامبر رو تصدیق کردم خیلی پیش از اینکه مردم پیامبر رو تصدیق بکنن. روایتی ابن قتیبه دینوری داره در المعارف خودش صفحه 169، مزی هم در تهذیب الکمال جلد 12 صفحه 18 داره، ابن کسی در البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 370 که معاذ بنت عبدالله ادویه میگه از علی علیه السلام شنیدم، سمعت علی ابن ابی طالب علی منبر البصره،
بله
علی علیه السلام بر منبر بصره میفرمود که انا صدیق الاکبر آمنت قبل ان یؤمن ابوبکر و اسلمت قبل ان یسلم ابوبکر. پیداست که در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که بر منبر بصره در آغاز حکومتش بعد از جنگ جمل منبر رفته، گویا این حدیث جعل شده بود و لذا حضرت داره تعریض داره به ابوبکر که شما نسبت به ابوبکر لقب صدیق میدید، در حالی که من قبل از ابوبکر ایمان آوردم و قبل از ابوبکر مسلمان شدم.
حتی شاید من حالا از فهوای این کلام شاید خود ابوبکر ادعا کرده من صدیقم، که همونم تعریض داده کسی ادعا کنه جز دروغ و کذاب
بله
نیست. استاد وقتمون به پایان رسیده، نکته بله خاصی اگر هست در ازش چند
سال بله این نکته رو عرض بکنم، چند تا روایت دیگه داریم که الان فرصت بیانش نیست، از جمله در خود بخاری بوده، در تاریخ بخاری بوده که الان حذف کردن، حالا فرصت عجیب بیانش نیست، که در اونجا صدیقون رو پیامبر معرفی میکنن. صدیق ها در تاریخ 3 نفر بودن که به اصطلاح یکیش امیرالمؤمنین سلام الله علیه و دو نفر از امت های پیشین که اگر میگن ابوبکر جزء صدیق ها بود پس باید نامش جزء این 3 نفر میامد، که حالا شاید بشه در برنامه بعد این رو تکمیلش کرد
انشاءالله. خیلی متشکرم استاد، از شما عذرخواهی میکنم، متاسفانه بازم وقت ما پایان رسید و سوال های زیادی باقی موند و کلام شما شیرین و دلنشین است. خدا رو شاکریم که این توفیق رو داشتیم در خدمت شما بودیم و استفاده کردیم، انشاءالله بینندگان محترم هم استفاده کافی و وافی رو برده باشن. از شما تشکر میکنم، از شما عزیزان بیننده هم تشکر میکنم که برنامه خودتون رو دیدید، امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه. دعای خیرتون فراموش اون نکنید، اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی
ابو صالح
توی توی که دلو اسیرته، توی که دلو